وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني ربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العلي العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله. خدمة أمير بيندگان عزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد محمد و عجل جهت شادی ارباب طیبه شهدا رو حضرت امام همه گذشتگان ذوال حقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین. صفحه 20 رو بیارید. آیه 132 سوره معارکه بقره. بسم الله الرحمن الرحیم. ووصى بها ابراهیم و بنیه و یعقوب و یا بنی ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. خب این جلسه اونو داریم به صورت آنلاین برگزار میکنیم. خب تشریف ندارید، صبحونه هم همونجوری به صورت آنلاین خدمتون میدیم، یه همونجوری سر سفره با خانواده بشینید و قضا میل بفرمایید به نیت جلسه قرآن. من یکی دو نکته مقدماتاً عرض بکنم، یکی راجع به همین بحث کرونا از زاویه خودمون بحثی رو خدمتون بگم خیلی مختصر. حلول ماه رجب هم شده و اون هم جا داره که هم تبریک بگم به یک نکته ای رو خدمت شما عزیزان عرض بکنم. خب این ویروس کرونا که اومده و خیلی از مجامع رو تعطیل کرده و اظهار نگرانی هم داره میشه راجبش، خب ضمن اینکه توصیه‌های پزشکی و سلامت و اینها رو رعایت میکنید، فقط من به این نکته اشاره بکنم که یک حدی از اون نگرانی انسان خارج بشه. به هر جهت این قضا و قدرهای الهی بر انسان میگذره، ما وظیفمون البته وظیفه خودمون رو انجام باید بدیم در بحث سلامتی. اون چیزی که میگن حالا مثلا دستتون بشورین و مراقبت بکنین، حالا تو دست دادن و تو روبوسی کردن و اینها، طبیعتا اینها رو رعایت میکنید، ولی من از این زاویه هم یکی دو تا روایت براتون بخونم که یه مقداری فضای توحیدی انسان اگر قوی بشه این بحث نگرانی هاش واقعا مرتفع میشه. در روایات ما در باب یقین من یکی دو روایت خدمتون عرض بکنم. ما دارد که من صحت از امام صادق علیه السلام هست، من صحت یقین المرء المسلم، از صحت یقین یک انسان مسلمان این است که لا یرضی الناس بسخط الله، انسان نخواد خدا رو، در حقیقت مردم رو راضی کنه به ناراضی کردن خدا، ولا یلومهم علی ما لم یؤته الله، به اون چیزی که خدا به انسانها نداده اونها رو ملامت نکنه و سرزنش نکنه. خدا به عده یه چیزایی میده، به عده یه چیزایی نمیده. این تیکاش مد نظره، فإن الرزق لا یسوقه حرص و حریص، رزق چیزی نیست که حرص حریصی بخواد رزق انسان رو زیاد بکنه، ولا یردوه کراهیت و کاره، هیچ انسان کارهی هم اینجوری نیست که مثلا رزقش به واسطه اینکه دوست نداره رزق داشته باشه رزق نداشته باشه. در روایت هست در همین که ولو ان احدکم فر من رزقی کما یفر من الموت لادرکه رزقه کما یدرکه الموت، همونجوری که از دست حضرت عزرائیل کسی نمیتونه فرار بکنه، از دست حضرت میکائیل هم کسی نمیتونه فرار بکنه. به هر جهت اگر قرار باشه یک رزقی بهش برسه، هر چقدر فرار بکنه خدای رزق رو بهش میرسونه. کما اینکه هر جایی قرار باشه بمیره اونجا میمیره. ما وظیفمون این است که کارمون رو انجام بدیم و وظیفه خودمون رو انجام بدیم. ثم قال ان الله بعدله و قسطه جعل الروح و الراحه في اليقين والرضا، خدا به واسطه عدل و قسطش روح و راحت رو، آسایشی و آسایش و آرامش رو گذاشته در یقین و در رضا، یعنی راضی باشه آدم به قدر الهی و یقین داشته باشه که خطا نرفته. انسان اگر مریض شده درست مریض شده، اگر مریض نشده به جا مریض نشده. ما هم وظیفمون حفظ و صحت بدن خودمون هست، حالا چه در ورزش کردن، چه در نوع غذا خوردن، چه در مراقبت‌های پزشکی، اینا یه حدی باید ما این کارها رو حتما باید انجام بدیم، ولی اون یقین به اینی که آقا آنچه که پیش آمده است کلن پیش آمده است از قبل. و جعل الهم و الحزن فی شک و سخط، خدا دغدغه و حزن رو گذاشته تو شک و تو نارضایتی. آدم همش درگیر با خداست، این که چرا اینجوری شد، چرا اینجوری، نباید اینجوری میشد، آیا اصلا اینجوری شد، درست بود، درست نبود، اینا دغدغه آفرینه. ما وظیفه‌مون چیه؟ حفظ الصلاة. توی برقه شدم اونم توی یک مقدار متعادل، متعادل و متعارف، چون دیگه حالا انسان نمیتونه به هیچ سطحی دست نزنه، نمیدونم هیچ جا نره نیاد، بلکه همین که داره کارهای لازم پزشکی رو انجام میده در همین حد، بعدش هم انشالله خودشو بسپاره به خدا، این که راضی باشه به این که اتفاقاتی براش میفته. همین جوری هست، انسان خیابون هم ممکنه پاش بذاره یه تصادف یه چیزی بالاخره ممکنه انسان بکنه، یا ماشینش تصادف کنه، یا خودش تصادف کنه. شما این آیاتی هم که برای رفع بلا اگر دقت بکنید، خلاصه میگن این آیات رو بخونید، به مضمونش دقت کنید، همش توحیده، همش تو این معناست که لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، این خلاصه برای ما نوشته شده. یا مثلا بحث ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعد، خدا بخواد رحمتی رو برسونه احدی نمیتونه نرسونه، خدا بخواد رحمتی نرسونه احدی نمیتونه برسونه. کلا این محتوای توحید محتوایی است که انسان رو سر هر کاری، خلاصه این دغدغه رو از انسان میگیره، سر درآوردن رزق دغدغه از انسان میگیره، سر مریضی دغدغه از انسان میگیره. اینها مهمه. یک روایت دیگه هم خدمتتون بخونم، اینا هم به همین بحث رزق و اینها ارتباط داره. این مجموعهش یک بسته معناییه که آقا توحید و اینها باعث میشه انسان فکر بکنه که آقا این ضار و نافع خداست و الکی برای خودش هی دغدغه الکی درست نکنه، انقدر خوش و آزار نده تو این مسائلی که به وجود میاد. حالا تو این مسئله جدیدم که انشالله خدا زودتر اینو برطرف بکنه. این روایت هم بخونم، یکی دوتا روایت بخونم براتون. دارد که ان الروح الامین، پیامبر عظیم الشأن اسلام فرمان که ان الروح الامین جبرئیل اخبرنی انا ربی، جبرئیل به من خبر داد از پرورده ها که انه لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، آدم نمیمیره مگر رزقشو باید خلاصه بخوره بمیره، یه مقدار رزق اینو باید بخوره. فاتقوا الله و اجملوا فی الطلب، تقوا داشته باشید و اون موقع طلب رو زیبا طلب کنید. ببینید این انسان مهمه، زیبا، از این قدر حرص میکنه که مثلا میخوام پول در بیارن. وقتی که یه رزق مقسومی هست، شما وظیفه طلبه تو زیبا طلب کنین رو. و علمو ان الرزق رزقان، خوب دقت بکنید عزیزان، رزق دو نوعه، فرزق تطلبونه و رزق یطلبکم، دو نوع رزق داریم. یه رزقی داریم که اون دنبال شما میدوه، یک رزقی هم هست که شما دنبال اون میدوه. خب اونی که اون دنبال شما میدوه که گیرتون میاره بهتون میرسونه. حتی در اون قسمتی که شما دنبال اون رزق میدوید، دارد که فطلبوا ارزاقکم من حلالا، ارزاقتون از حلال طلب بکنید، اون چیزی که شما باید بدوین. فانکم ان طلبتموها من وجوهها، اگر از راهش برید طلب رزق بکنید، اکلتموها حلالا، همون اونو میخورید حلالا. و ان طلبتموها من غیر وجوهها، اگر من غیر وجوه ها خلاصه طلب کنید، از غیر راهش بخواید طلب کنید، همونو میخورید، اکلتمو حرامن و هی ارزاقکم لابد لکم من اکلها، همون مقدار رزق رو بازم میخورید، فقط از راه حرامش میخورید. یعنی اینجوری نیست که به واسطه این که شما از راه حرام میخواید رزق بخورید، یه رزق بیشتری کلن گیرتون میاد برای اینکه بخورین. نه، اگه از راه حلالش رفتید، از راه حلالش همون گیرتون میاد میخورین. اگه از راه حرامش رفتید، از راه حرامش باز دور همون مقدار گیرتون میاد میخورید، فقط حرام خوردید، همین. و نه کار شاق دیگری انجام نشده. باز در روایات ما که این معنا خیلی زیاده، معنا خلاصه مربوط به بحثای یقینه. یک روایت دیگه اگه بخوایم خدمت عزیزان بخونیم اینه که امیر المؤمنین میفرمایند که علیه السلام لا یجدو، و این خیلی مهمه، لا یجدو عبدون تعمل ایمان، انسان طعم ایمان رو نمیشه، حتی یعلم انما اصابهو لم یکن لیخطئهو، انسان طعم ایمان رو نمیچشه مگر اینکه بفهمه که اون چیزی که بهش اصابت کرده و خورده نمیتونست خطا بره و نخوره، و این اتفاقی براش پیش اومده و پیش میومده. و انما اخطئهو لم یکن لیصیبهو، اون چیزی هم که بهش اصابت نکرده نمیشده بهش اصابت بکنه، اون چیزی که نباید پیش می اومده نمیشه پیش می اومده. و ان الضار النافع هو الله عز وجل، و اینی که بداند ضار و نافع خداست. این روایت رو خوندم، این معنا رو گفتم، باز دوباره تاکید میکنم مقدار از سلامتی و حفظ و صحه ای که انسان باید انجام بده، تو خوراکش، تو ورزش کردنش، مراقبت از بدنش، حالا تو این ایامه که این ویروس ظاهرا شایع شده، تو این موقع طبیعتا اون حفظ و صحهشون دیگر میداره. ولی اینکه این همه دغدغه، این همه نگرانی، این همه پمپاژ بدبینی و ترس، واقعا اصلا از توحید انسان خارجه. یعنی مشکل توحیدی آدم پیدا میکنه، مشکل یقین پیدا میکنه که خب اگه پس فردا با همین رویه همینجوری سر یه جریان دیگه آدم مریض شد، اصلا سر یه جریان دیگه تصادف کنه، خب چقدر میخواد به خدا بعد بیرا بگی که واقعا که چرا اینجوری شدم من. خب بالاخره این قسمت ما بوده و قرار نیست همه این قسمت ها در دنیا وضعیتش مشخص بشه، بالاخره ما کشیده شدیم تا سرای آخرت. انشالله که خدا همه مرزا رو، مریضا اسلام رو، همه مریضا منظور رو، همه مریضایی هم که مبتلا به این ویروس شدن، انشالله خدا عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشاند به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. نکته دوم هم مختصرا عرض بکنم راجع ماه رجب الاصب، ماه ریزش رحمت الهی. به این دقت بفرمایید که ماها، اگر ماه قمری داریم، ماه شمسی و اینها داریم، یه سالی داریم به جای سال قمری و شمسی و میلادی و اینها، اینها سال سلوکی. بین علما معروف سال سلوکی، سال سلوکی یعنی این که اول بهار به هر جهت سلوک انسان از ماه رجب شروع میشه. اگر هم ببینید چرا عاشق عباس قومی مفاتیحش رو وقتی شروع کرده، اعمال ماه رو شروع کرده، از رجب شروع کرده، با اینکه رجب اولین ماه قمری نیست، چرا از اینجا شروع کرده؟ چون که اولین ماه سلوکیه. خب 2 چله تا شبهای قدر داریم، از همین اکنون 2 چله تا شبهای قدر هست، و اگر کسی میخواد واقعا مراقبتی بکنه از گوشش، زبانش، چشمش، فکرش، تخیلاتش، اینو میخواد مراقبتی بکنه دیگه، این ماه ماهشه دیگه. شما در همین ادعیهش هم ببینید معلومه تکلیف این ماه با ماهای دیگه فرق داره دیگه. گاز پر همه چی مطره، یا من ارجوه لکل خیر، یعنی همه چیش دیگه ته ماجراست، و آمن و سخط و عند کل شر، یعنی همه خیر همه شر، یه قسمتش دیگه داره اعتنی به مسئلت ایاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره، من همه چی میخوام، این آخر معلوم اقتضای این سفره باید باشه آدم بگه که من همه چی میخوام، یا وصر فهندی به مسئلتی، یا جمیع شر دنیا شر الاخر، همه چی رو هر چی شره دفع کن، هر چی خیره میخوام. معلومه سفره این یه سفره اینجوری باید پنگ کرده باشه که آدم همچی حرفایی بزنه. از این جهتش هست مراقبت هایی که اگه عزیزان میخوان داشته باشن برای ماه مبارک رمضان و شبهای قدر، عجب نمیشه اینو قبول کنید که نمیشه آدم تمرین نکرده یه وارد المپیک ماه مبارک رمضان و شبهای قدر بشه. نه این که نمیشه، میشه، ولی اون چیزی که باید بشه نمیشه. واقعا اون چیزی که باید بشود نمیشود. اگر قرار انسان کاری بکنه، بسم الله کارشو شروع بکنه. یه حالا بعضی هم هنوز تو فضای انتخاباتن و هنوز دارن میگن کیفکش و نمیدونم داماد و نمیدونم لیست فلان و آشغال بود و نمیدونم چی بود. این ما بالاخره بیاید بیرون از این حرفا. واقعا ماه رجبه، اینا تو یه مد جاب بعدن میخوایم بخوابیم بابت این الفاظی که به کار میبریم این و اون و به راحتی اینا. پس فردا باید روز وقفوهم انهم مسئولون، انسان باید پاسخگو باشه به این حرفا. خلاصه بازی تموم شد، بیاد بیرون از این حرفا کلن، که اگر خود ما هم بخوایم از این حرفا بزنیم به هر جهت، چون تو متن این ماجراها بودیم صفر تا صدش، حرف زیاده برای زدن، ولی ماجرا تموم شد دیگه. الان اینجوری هنوز بعضیا گیر دادن ول نمیکنن و الفاظی رو به کار میبرن که اینها مناسب شأن دینی انسان نیست چه باشه در ماه رجب و مقدمه ماه مبارک رمضان. اصلا این حرفا قباحت داره گفتنش. اینا به هر جهت انشالله که این انتخابات هم که شرکت کردین خوش عاقبت و خوش روزی، و انشالله که منتخبین مردم به داد مردم برسن. یه صلوات دیگه هم مرحمت بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ما یه قولی داده بودیم، یه نیمچه قولی، برای این که این آیه یک قسمت هایی داره این آیات که هی میگه لا تموتن الا و انتم مسلمون، اسلم و نحن له مسلمون، ان الله اصطفى لكم الدین. یه نکته ای راجع به بحث دین من مقدمتاً گفتم، یه مقداریشو این جلسه به یک مناسبتی بیایم آیات رو نگاه کنیم. ببینید نوع تبلیغ دین برای ما، خوب دقت بکنید، حالا اول صبحیه ممکنه حوصلتون نکشه اینقدر دقت بکنید، ولی خواهش می‌کنم دقت بکنید، آیات مهمیه. خیلی شریعت محوره، یعنی نوعاً تا ما میگیم دین، آدم دیندار خیلی با شریعت همراهه، یعنی مجموعه ای از شریعت ها و حتی شریعت های خیلی جزئی، حتی خیلی از دستورات و آداب باز جزئی تر از اون. و بعد چون در این مسیر هی داریم حرکت میکنیم، طبیعتاً به کسراتی هی دوچار میشیم. باز دوره میریم در بحث مذهب، میشه شیعه و سنی، در اون مذهبش تو شیعهش میشه یه عالمه انواع اقسام شیعه، در سنیش میشه یه عالمه انواع اقسام سنی، باز دوره اعتقادات ریزتر و همینطور. خیلی شریعت درش، دقیقاً شریعت پایه است مدل ارتباط ما با دین. قرآن و صحف آسمانی رو این نشستن، رو این سطح قرار نگرفتن، رو سطح اقامه دین قرار گرفتن، به شرط اینکه شما کالیبره بشه ذهنتون رو دین، شما با قرآن همفاز میشید. تازه خیلی از آیات تکثرگرایان دین رو تازه اونجا میفهمید که معنیش چیه، جایگاه ولایت رو اونجا میفهمین چی که حالا آیاتش رو این مقداری خدمتون عرض میکنم. مصادره دین به نفع یک شریعت، این یکی از خطاهای راهبردیه، در حقیقت ارتباط با قرآنه که دین رو بریزیم در شریعت، در یک شریعت مصادرش بکنیم. اینایی که میگم دارم دقت میکنم به الفاظ، بعدن آیاتشو با هم دیگه میبینیم. اگر به ما توصیه شده بریم سراغ شریعت برای اینکه خودمان رو برسونیم به دین، به دین یعنی نه اینکه این شریعت مهمله و نباید انجام داد، نه خیلی، قطعا باید این شریعت و راه دسترسی رو، این شریعه راه دسترسی است به دین. دین چیه؟ دین اسلام. دین اسلامه یعنی چی؟ وقتی ما دین اسلامه یعنی این که اون شاهراه اصلی، که رودخانه اصلی که شرایع مختلف از این در اومده، اون اسمش اسلامه. حالا این آیات رو با هم دیگه ببینیم بری واضح میشه. شرایع مختلف از توش منشعب میشه، از همین رودخانه اصلی دین، که وظیفه ما اقامه دینه. رودخانه های مختلف منشعب میشه، جالبه و این جز لطفهای کاره که آخرین شریعت هم اسمش اسلامه. یعنی هم اسم شاهراه اسلامه، مثل این رودخانه اسلامه، اسم آخرین شریعت هم اسلامه. باز داره به این چند تا توجه بکنید. اولا اسم اون شاهراه و رودخانه اصلی اسلامه، چرا ایکس نیست؟ چرا یه چیز دیگه نیست؟ چرا یه اسم دیگه نداره؟ این مهمه. این همون روح تعبد و تسلیمی بود که گفتیم بن کار ادیان الهیه. دین یک روحی داره و اون روح تسلیمه، روح عبودیته. این همونی بود که چند جلسه پیش خدمت شما بزرگواران عرض شد. خیلی مهمه این بحث که ما قرآن رو اگه میخواید بخونید با رابطه عبد و مولا میتونید بخونید، اگه با روابط دیگری بخونید با قرآن همفاز نمیشید. قرآن خدا رابطه ای رو که برقرار کرده، این که من حقم رو از عالم میخوام، من نمیم فلان، اصلا رابطهش حق نیست، رابطهش رابطه عبد و مولاست. عبدیست در مقابل مولا، رفیقت نیست. خب مولا داره به بندش دستور میده، اینجوریه مدل خدا. کبریایی خودشو نگه داشته و هر کسی بخواد به آستانه کبریایی حق بخواد اون دمپرا بره، میشه شیطان و سقوطه، سقوط میکنه. اصلا کالیبره قرآن کالیبره عبدالمولاست، جهتگیریش جهتگیری عبدالمولاست. لذا بنه کاری که اومده اسم این شاهراست اسلامه. خیلی هم ایکس نیست، یه چیزی دیگه نیست. هم این مهمه که شما بدونید چرا این، چون روح بحث تسلیمه. انسان اگر میخواد تو شاهراه دین باشه باید تسلیم باشه، تسلیم آنچه که رویت حقه و عبدیست در مقابل رب. این عبد و رب میبینید که گفتمان اصلی قرآن گفتمان عبد و رب. لذا با بسیاری از این پدیده ها امروز انسانشناسی و جهانشناسی و اینا اصلا ناسازگاره. انسان وقتی که با یه کالیبره دیگه میاد میشینه قرآن میخونه، انگار سیستم عاملش اصلا فرق داره. بعد میبینه که چرا انقدر خدا دستور میده، انقدر چرا خوشو بالا گرفته، چرا انقدر بالاست خدا. میاد با یک زاویه دیگه قرآن میخونه، با قرآن همفاز نمیشه. تا اون بحث سیستم عامل عبد الرب، عبد مولا و پخش رویت الهی در همه جا اگه تو این وارد شد که شد، اگر نشد این مقدار قرآن نمیتونه تماس برقرار کنه. اول اون اسلامه، ثانیاً آخرین شریعت خداستمش اسلامه. چرا؟ چون که جهانیه، به دلیل جهانی بودن و اینی قرار است برود اون اقامه دین رو بکند، آخرین شریعتی است که قرار این کار رو بکنه. باز اسم این شده همون اسم همون دینه، اسم دینه رو گذاشتن رو شریعته، چون این قرار همون کار رو بکنه، یعنی بیاد اقامه دین بکنه، که در سوره مبارکه مائده داشتیم که اقامه تورات و انجیل و قرآن باید بکنید تا چیزی بشوید، که حالا این آیاتو از این بعد تون تون با هم دیگه چند تا نگاه میکنیم. اینها هست که ما رو در حقیقت به اون واقعیت اینی که ما هر چقدر کالیبرمون دین بشه به وحدت نزدیک میشیم، هر چقدر کالیبرمون به شریعت نزدیک بشه به کثرت نزدیک میشیم. این خودش فرم تبلیغ ما رو در جهان معلوم میکنه چجوریه، که ما دین پایه میخواییم تبلیغ بکنیم، تبلیغ خدا رو، یا شریعت پایه. خیلی مهمه، اصلا جریان تبلیغ رو عوض میکنه. جریان اول شما جریانیست که باید ربوبیت و اصل مدیریت و ولایت بالمعنى العام و اینا رو باید برید ترویج بکنید. جریان دوم جریانیست که باید شیعه و سنی و اینا رو جدا کنید، اونو دعوتش بکنید، بعد برید مسیحیه رو چی بکنید، یه مسیحی رو اول باید مسلمون کنید، بعد از اونجا شیعه بکنید، از اونجا چهار امامی و پنج امامی و هفت امامی اینا ردش بکنید بیارید اونجا. یعنی اونجا شما سعی میکنید همه رو شیعه کنید. چرا؟ چون که بعد تازه تو اعتقادات شیعه دوازده امامیش، تازه تو اونا باز دوره مجموعه اعتقادات، یعنی از یه راه اینجوری رد باید بشید، در صورتی قرآن از این راه رد نمیشه. اون چیز دیگه دو عنصر رو اقامه میکنه، بر اساس اون دو عنصر بقیه رو میچینه. اون دو عنصر تو سوره مبارکه مائده مفصل توضیح، عنصر ولایت به معنی امر رو میاره بالا، ولی که قرآن دستشه، ولی که قرآن چیه؟ معارف دین، ولی معارف دین دستشه. برای همین است که قرآن حتی شریعت وقتی که میخواد بگه، شریعت رو در تراز دین مطرح میکنه، چیزی مطرح میکنه که همه ادیان دارن. نماز میگه، نماز رو هم میگه، همه نماز دارن، روزه همه روزه دارن، حج، حج اصلا ابراهیمی تعریف میکنه، میگه از همه حج دارن، حج داشتن، همه اینجا. زکات رو که میخواد مطرح بکنه، باز به عنوان یه قاعده ای که برای رسیدن به فقرا مربوط به ما نیست، فقط صورت بندیش یه مقداری فرق میکنه، اینا جزئیاتیه که بهش هم نمیپردازه، تو نوعا به این جزئیات نمیپردازه. این خیلی مهمه که ما کالیبره بشه ذهن، چشم در دیدن قرآن به سطح دین. حالا که اینو در حقیقت یه مقداری بحثشو دیدیم، این آیه 135-136 رو ببینید. آیه 85 و 84 آل عمران رو هم ببینید، که من اینا رو در کنار هم دیگه خدمتون عرض بکنم. داد و قالو کونو هودن او نصارا تهتدو. ببینید آیه 135 بقره رو ببینید، این مصادره شریعت، مصادره دین تو شریعت، یعنی میگه آقا بیاید یا یهودی بشید یا نصارا بشید که هدایت بشید. خب اینا اینجوری میگن، یعنی بریزید تو این شریعت یا تو اون شریعت. امروزه ما هم تقریبا زبانمون همین، میگیم که بیایید مسلمون بشید تا هدایت بشید. میگه نه، اون چیزی که هدایت مال این شریعت و اون شریعت نیست. نمیگفتن بیایید که یهودی محرف یا نصارای محرف بشید، که هدایت مال این است که کسی از این شریعت خوش رو برسونه به دین. قل بل ملت ابراهیم حنیف. نه، شما باید گفتیم ابراهیم در سطح دین وایساده در جلسات قبل. قل بل ملت ابراهیم حنیفن، بیایید تو مایه ابراهیم حنیف وایسید. و ما کان من المشرکین، که او هرگز از مشرکان نبود. یعنی خیلی وقتا شما خدا رو بریزی تو یک شریعت و تو اونجا حبسش بکنی، اتفاقا شما بساط تکثر رو داری پهن میکنی. بیا برسون به سطح خود دین، برسون که هی میگه مل دینن قیمن. راجب ابراهیم هم میگه دین، یعنی ابراهیم رو هی تو سطح دین مطرحش میکنه. شما بیا خودتو برسون اونجا، اونجا هدایت شما. وقتی از اون سطح خارج میشی و وارد پروسه های شرایع میشی، بخوای اون دین رو تو شریعت مصادرش بکنی، این خودش بساط تکثر رو بپا کردی. بعدش ببینید چجوری میگه. قولو، قولو یعنی کی؟ یعنی شماها، ای ملت، ای مردم، ای مؤمنین. قولو آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی نبیون من ربهم. ما به همش ایمان داریم. به همش ایمان داریم یعنی چی؟ یعنی به همه شرایع میخوایم عمل بکنیم؟ نه، معلوم نیست. کسی بالاخره نمیشه هم این شریعت رو داشته باشه هم اون شریعت رو داشته باشه. که ایمانم داریم یعنی چی؟ ایمان داریم کلن، یعنی خوبن اینا. لا نفرق بین احد منهم، ما تفرقه بین اینها نمیذاریم، ما فرقی بین اینها نمیذاریم. یعنی به حجت ما قبول نداریم که پیغمبر بالاتر از چیزه. نه، ما اینو قبول داریم، خود قرآن قبول داره که پیغمبر بالاتر از مثلا حضرت عیسی است. در چی فرق نمیذاریم؟ در اینی که اینا همشون متکیه به دینن، اینا همشون پیامبران الهی هن. حالا عرض میکنم، نه اینکه فقط این اندیشه رو قبول داریم، آقا اینا پیامبران الهی هن. حالا اینا پیامبران ما که اصلا قبولشون نداریم الان، ولی پیام قبول داریم یه موقعی پیامبر بودن. نه، اینم نیست، حالا بهتون آیه نشون میدم، این نیست. یعنی شما باید بگی آقا من معارفشون هم قبول دارم، حرفاشون هم قبول دارم. چرا؟ چون که اونا هم مثل قرآن در سطح دین وایساده بودن. من همه اونا هم قبول دارم، نه اینکه من قبول دارم فقط قبول دارم که پیغمبرن. نگفته این قرآن که میگه لا نفرق بین احد، بین احدی از اینا فرق نمیذارم. یعنی چی؟ هم بالله انزل الینا من باور دارم، انزل الی ابراهیم من باور دارم، انزل الی موسی و عیسی اونا هم باور دارم. معلومه یه معارف مشترکیه که من باور دارم اونا رو، همه رو من معارف مشترکی هست. معلومه اینا هم خود پیامبران مبلغ دین بودند، مبلغ دین بودند. اونطور یک شریعتی رو داشتن، میگفتن آقا میخوای بیای تو دین، از این شریعه خودت رو برسون به دین. فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا و ان تولوا فانما هم فی شقاق فسیکفیکهم الله و السمیع العلیم. ببینید این همین معنا رو تقریبا، چرا هی اصرار دارم بگم دین، ببینید شبیه اینو تو آیه 85 سوره مبارکه، 84-85 سوره مبارکه آل عمران صفحه 61 ببینید. قل آمنا بالله، این شبیه همون، قل آمنا، بگو پیغمبر ما ایمان داریم بالله و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منه نحن له مسلمون. دیدید این عین اون آیه بود تقریبا که آقا ما بر آنچه که ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط، موسی، عیسی فلان همه رو ما ایمان داریم. برای این اونجا معنی دین کردم. آیه بعدش حالا نگاه کنیم، و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل من و فی الاخرت من الخاسرین. این آیه را بعضی به اشتباه میارن در سطح شریعت اسلام معنا میکنن. آیه در سطح شریعت اسلام نیمده، این اسلامیه که دینه. من یبتغ غیر الاسلام دینن، اسلامی که دینه فلان یو. اگه کسی خودش رو به این شاهر، معلوم همه انبیا اومدن دعوت به دین دارن میکنن و به پیغمبر میگن پیغمبر تو بگو ای ملت، بگید که ما به همه اینا ایمان داریم. ایمان داریم نه اینکه ایمان داریم اینا پیغمبر بودن، ایمان داریم به حرفشون، چون که اونا هم تو همین سطح وایسادن دارن همین حرف رو میزنن. منتها سطح دسترسی گذاشتن، سطح دسترسی ها متفاوتیه، اونم متفاوت در جزئیات متفاوته نه در کلیات. این حرف اشتباهی، ما فکر میکنیم انبیا اومدن، هر نبی اومده بساط نبی قبلی رو جمع کرده، یعنی به عبارتی نسخ کرده که انگار سفره نبی قبلی رو جمع کرده، سفره جدید پهن کرده. اصلا این نیست. من در جلسه گذشته نشون دادم وقتی که میگه و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس العین بالعین، میگه آقا ما تو تورات نوشتیم این داستان قصاص اینجوریه، نمیگه تو اسلام اینجوریه. این خودش ائمه استدلال میکنن چون تو توراته، تو اسلام همینه. به این چون تو قرآن اینجوری گفته، همینی که تو توراته تو اسلامه. یه نبی نیومده انگار که خدا مثلا نعوذ بالله حرفاشو مثلا مخواسته عوض بکنه، مثلا نه اینجوری نیست. بشریت در حال رشد بوده، یه حرف، یه بنمایه فکر، یه چیز، یه جور اعتقادات. این یه جور و یه چیز و یه حرف و اینا بله مراحل رشدی داشته، این درسته، ولی همون گفت اگه مثلا به یه نفر میگن ادب، مثلا بزرگ هم میشه باز میگن ادب بزرگ، میگن حیا بزرگتر میشه میگن حیا. حالا ممکنه جزئیات بحث با هم دیگه فرق داره، ولی اصل بحث با هم دیگه فرق نداره. اینقدر این نبی اون نبی، حالا این یکی نبی، اصلا بحث تو قرآن کالیبره اینجوری نیست. اگر میبینید ائمه ما دارن مبارزه میکنن با در زمان خودشون با یه سری از خلفا، نه به واسطه اینکه دارن مبارزه میکنن با دین، دارن مبارزه میکنن با طاغوت. این معلومه، چون که اصل اون مایه دین، امام دین، ولایتی است که ولایت الهی است که باید این دین رو دستش بگیره ببره جلو، و اون ولایت ولایت الهی نیست، دارن با طاغوت مبارزه میکنن. امروز بدترین کار اینه که کسی بخواد مبارزه بکنه مثلا با اهل تصنیم، اون ممنون نفهمیده اصلا بحث رو. او باید در تحت ولایت جمهوری اسلامی و این ولی الهی باشه و عمل انجام بده و داره عمل دینیش انجام میده. طاغوت کیه؟ طاغوت آمریکاست. اونه که الان مبارزه داره میکنه با ولایت، با حاکمیت. از طاغوت اونه، نه طاغوت اینه. از یه اشتباهی گرفتم، ببین ما طاغوت الان اونه، طاغوت آمریکاست، طاغوت اسرائیله. برای همین است که اشتباه میگیرن. ببینید که این آیه رو ببینید با هم دیگه. این آیه معروف سوره مالک شورا میشه صفحه 484. ببینیم اینی که شریعت ها توصیه شون اقامه دین بوده خیلی مهمه. خوب دقت کنید آیه 13 رو: شرع لکم من الدین، تشریع شده از دین، دین اون شهرا، شریعت اون در حقیقت سطح دسترسی به اون شهرا، شرع لکم من الدین، برای شما چی تشریع شده؟ همون چیزی که ماوصا به نوح و الذی اوحینا الیک ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی. خب یعنی اینا میشن شرایع برای شما تشریع. یه چیزی هم توصیه شده تو همه این شرایع، چیه اون؟ ان اقیم الدین. حرف شرایع اقامه دینه، توصیه‌ای که تو شرایع شده به شما هم این توصیه شده اقامه دینه، برید دین رو اقامه کنید. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه، یه دین رو اقامه کنید و توی دین دیگه در... چرا تو دین تفرقه نکنید؟ چون که دین مسار وحدته، دین پایه وحدت، شریعت که نیست. شریعت مسار کثرت، اونی که مسار وحدت و در حقیقت محل وحدت دینه، بیاید این رو اقام بکنید. لا تتفرقوا کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه الله یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من ینیب. اون موقع است که شما آیات سوره مبارک آل عمران رو، سوره مبارک مائده، اون موقعی که ما خدمت این آیات بودیم چندین سال پیش بود، ببینید این آیات 67 که هم آیات ولایت اینها و هم در سیاق معنا کردن اینها رو به اون موقع خیلی توضیح دادیم، نمیخوام بیشتر از این توضیح بدم این بحث. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، از اون آیات بالاترش ببینیم آیه 66: ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم، اگر اقامه تورات و انجیل و قرآن بشود، وما انزل اليهم من ربهم در کنار تورات و انجیل یعنی قرآن، اقامه تورات و انجیل و قرآن یعنی چی؟ پس معنیش اینه اقامه دین، اقامه شریعت نیست. اقامه دین بشود، معلومه اقامه دین بشود، لکن من فوقهم من تحت ارجلهم، بالا و پایین برکات الهی نازل میشه. من هم امت و مقتصده و کثیر من هم صاحبه. یا یا رسول بلغ ما انزل الیک، این ما انزل الیک که این بحث ولایت مفصل بازی، هم بحث قرآن هم بحث ولایته. چرا؟ به دلیل اینکه بدون ولایت دین اقامه نمیشه اصلا. این تو همون آیات 44 مبارک سوره مبارکه مائده اینجا بحث شد که آقا دین پیامبر پایه نیست، ولی الهی میخواد که قرآن بگیره دستش، یعنی دین رو بگیره دستش، این موجب اقامه دینه. اصرار ما اونجا هم یادم اصرار داریم که بگیم ولایت و این نیست، غیر این نیست، نه ولایت قرآنه. قرآن چون اصلا اقامه قرآن و اقامه دین بدون ولایت اصلا معنی نداره، چیه؟ در حقیقت که نیاد ولی خدا بشه و نیاد حکومت رو درست بکنه و حاکمیت رو، اصلا اقامه دینه یه منبری بیش نیست. انبیا منبری نبودن که، انبیا مرجع تقلید نبودن که، به معنی که انبیا اقامه دین میکردن در جامعه و باید اینا باشن تا اقامه دین
انجام بشه. نبودن العلماء ورثه الانبیا هم این کارو میکنن که آیه 44 سوره مائده دقیقاً همینه که احبار روحانی هستن که همین کارو میکنن، به مستوف فرون کتاب الله و کام علی شهدا این همین کارو میکنن که در زمان نبود انبیا و اوصیاء الهی اینا صالحانی هستند، حبر و دانشمندانی هستند که اونا وارث انبیا و اونا همین کار بکنن. لذا اقامه دین بکنید تا از بالا و پایین به شما برکات الهی اقامه دین به اقامه قرآن و اقامه دین تورات و انجیل. قرآن یعنی چی؟ یعنی دین. اقامه اینو بکنید از بالا و پایین خدا به شما برکات بده. بعد یه بلغ و انزل الیک ولم تفعل فما بلغت رسالته و ما یعصمک من الناس. بعد آیه بعدش میگه چیه؟ خب این چی؟ حرف چیه؟ حرف ولایته. حرف چیه؟ حرف اقامه دینه. قل یا اهل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم التورات و الانجیل و ما انزل الیکم. آقا بیایید اگر اقامه دین نکنید به هیچی نمیارزید. اگر اقامه دین بکنید ببینید یه لست و ملاشه این زیاد هیچ ارزشی ندارید شما، مگه اینکه دین اقامه شد، دین با ولایت اقامه شد. و اتفاقا همین است که و لیزیدن کثیر منهم ما انزل الیک از ربک طغیانا و کفرا. همین عنصر اقامه کننده دین که ولایته، همین این میشه چی؟ دشمن تازه تو اینجاها با آدم می جنگه، تازه تو اینجاها مسئله پیش میاد، تازه تو اینجا درگیریه، طغیان و کفر عده زیاد میشه. بابا اگر کسی، ما اونجا مفصل عرض کنیم تو سوره مبارکه که نسا اون آیات اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، بعدش رو نگاه کنید اون آیات رو، خودتون برید تماشا کنید اون آیات رو. حتی مهم میگم اونجا که علم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من، اینا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. بابا اصل اقامه دین که ولایتش اقامه میشه، حکومت اقامه بشه، در پرتو اقامه حکومت اینا معارف دین اقامه بشه، دین اقامه بشه. این همون حرفیست که از امام هست که در اسلام و حکومه به جمعه شمونه ها. بذارید من این روایت رو بخونم، حتی ببینید ماجراهای اخلاق متفاوت میشه از اون چیزی که ماها در ذهنمون هست. اصلا اخلاق و اینها رفتارش عوض میشه. این روایت رو خواهش میکنم دقت بفرمایید.
سلوک حتی عوض میشه، سلوک اخلاقی فرد در حکومت ولایی عوض میشه. بذارید من اینو عرض بکنم. و ما که در ماه رجب العصب و رجب المرجب بحث سلوک مطرح میکنیم، بحث سلوک خلاصه رهبانیت مسیحی مطرح نمی کنیم که. ببینید روایت رو دقت کنید. قال الله تبارک و تعالی لأعذبن کل رعیت فی الاسلام داند به ولایت کل امام جائر لیس من الله و این کانت رعیت فی اعمالها برتن تقیه. آقا با گوش جان بشنوید این روایت رو. میگه من عذاب میکنم مردمی رو که در اسلام باشن ولی به ولایت جائر باشن، به ولایت عالم نباشن، به ولایت جائری باشن که از جانب خدا نصب نشده، ولو اینکه اهل نماز شب و اهل دعا کمیل و اهل اینا باشه، ولو اینکه فی اعمالها برتن تقیه باشه. ولأعفون عن کل رعیت فی الاسلام داند به ولایت کل امام عادل من الله و من عفو میکنم رعیتی رو که در اسلام باشه، که خودشو رسونده باشه به ولایت امام عادل که از جانب خداست، و این کانت رعیت و فی انفسها ظالمتن مسیعه، ولو اینی که این رعیت رعیت ظالمی باشه، من عفو میکنم یه سری چیزاشو، چون که معلومه اصل رو پیدا کرده، حالا داره خطا میکنه. آقا یکی از بحثای سلوکی تفاوت‌های قرآن با آنچه که پیش ما هست امروز در بحث سلوکی همینه. مهمترین سالکان الله در قرآن شهدا هن، شهدایی هن که در رکاب ولیشون در حقیقت موجب اقامه قول حق دارن میشن. کسایی که به حکومت اسلامی کمک میدن اینا واقعا بهرمند میشن از مواهب الهی. در این پرتو این کاره که اخلاق تازه شکل میگیره، نماز شب شکل میگیره، اینا شکل میگیره. بی خود میکنه کسی سنگ ریزه بذاره زیر زبونش که من زبانم رو میخوام کنترل بکنم. اصلا این با ساختار قرآن مخالفه. شما این سنگ ریزه رو زیر زبون درار، قول حق بگو، قول حق بنویس، کمک بکن، حرف بزن، ولایت فقیه رو تبیین کن، کمک بده، کمک بده به مجلس، کمک بده به حاکمیت، کمک بده به جریان منطقه، کمک بده به اینکه ظلم نشه. تمام شد اونجور رهبانیت های بر همین از پیغمبر میفهمن رهبانیت و امتی فی جهاد فی سبیل الله، رهبانیت امت من تو پشت خاکریزاست، اخلاقشون پشت خاکریزاست. خوشا به اون نماز شب خونه های شب عملیات، اون نماز شبش معلومه برای چیه. اون یکی چرخیدن تو گود زورخونه هست، معلومه چی هست، داره میچرخه، داره میچرخه. دویدن رو تردمیله، نه بقیهش میدونه جلو نمیره، چه دویدن رو. لذا اخلاق توی قرآن، سلوک در قرآن، اینها خیلی وقته با این سلوک های عادی متفاوته. همش رنگ و بوی جهاد و مقاومت و کمک به اقامه دین و اینها داره. اینجوری آدم خطا هم بکنه، خدا میگه این خطاشو من درست میکنم. این داره تو این راه اقامه حرکت میکنه، اقامه دین حرکت میکنه و نفی تواقید داره حرکت میکنه. اگر چشم کالیبره بشه به این سمت، واقعا به سمت بحثای قرآنی، به سمت اقامه دین، اون موقع هست که شما میبینید اون آیات پرورالیستیه که در قرآن اومده خیلی معلوم میشه. یا اقامه دین بشود، خب مسیحی مسیحی باشه، اون یهودی هم یهودیه، اونا همه تو جبهه حقن، الان همه در جبهه اقامه دینن. برای همین ما سر بحث اربعین هم عرض کردیم، بدترین کار در بحث اربعین شیعی کردن بحث اربعینه. حضرت آقا هم اینو تذکر زیاد میده، برای کلن آزادی خواهان جهانه، این مال آزادی خواهان جهانه. ببریدش در سطح اقامه دین و نفی تواقید و اقامه ولایت، نبریدش در سطح اینی که یک مراسم شیعی است که ما داریم برگزار میکنیم. این اشتباه قیام ابی عبدالله الحسین در مقابل طاغوت بود. ما این فهم طاغوت ولی خدا، این باید معلوم بشه برای ما. و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی، کسی کفران طاغوت بکنه، که معلومه کفران طاغوت یعنی چی؟ کفران ولایت باطل، اینو بکنه و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی، این به اون عروه وثقی چنگ داده. انشالله که ما هم در همین سطح بس قرار بگیریم، اقامه دین بکنیم، که اقامه دین یعنی ولایت، اقامه ولایت. ولی که حاکم شده است و حکومت تشکیل داده است و قرآن دستش گرفته. قرآن یعنی چی دستش گرفته؟ یعنی کتاب دین رو دستش گرفته، میخواد اقامه دین کند، همون دینی که اون شاهراه اصلی است که ان اقیم و دین که توصیه در همه شرایع و در سطح دسترسی همه شرایع همین بوده. انشالله که خدا توفیق بده ما واقعا کمک به حکومت اسلامی بکنیم و اخلاقمون رو تو این زمینه ها رد بکنیم و اخلاق اینجوری داشته باشیم. اگر منتظر حضرت صاحب هستیم، از این طریق انتظار خودمون نشون بدیم و نه از طریقهای باطل که طریقی است که اصلا هیچ کفران به طاغوت درش وجود نداره. خدا همچین کمکی رو انشالله به ما بکنه. ما عرض اون تمام، همینی که ندیدیمتون ناراحتیم، ولی خب حالا دیگه چاره چی بود؟ این بود که بالاخره اینجوری در خدمتتون باشیم. بحثی مقدار بحث دقیقی بود، اگر خواستید یک بار دیگه گوش بکنید، آیاتش رو دقت بکنید، برخی از آیاتی هم که من حفظ خوندم برید پیدا بکنید تو همین نرم افزارها و همین گوشیاتون که دارید جستجو بکنید، پیدا بکنید، دقت بکنید به این آیات ها، بفهمیم که مدل واقعا تبلیغ دینمون یه مدل اشتباه شده، رو عناصری که باید تبلیغ بکنیم نمی کنیم، رو عناصری که خیلی لزومی نداره تبلیغ بکنیم تبلیغ می کنیم، رو سطح دسترسی ما به دین تبلیغ نمی کنیم اصلا. جهت همین قضیه هست که اخلاقمون یه اخلاق اصلا توضیح اخلاقیمون شبیه رهبانیت مسیحی است. گزینش هایی که از روایات داریم میکنیم و از آیات گزینش های اشتباهی است، مثل بریدن یه دست از یه بدن. اگر نماز شب داره تبلیغ میشه در قرآن، نماز شب برای چیز دیگری داره تبلیغ میشه، گاهی اوقات ما اونو مستقلن فکر میکنیم باید تبلیغ کنیم. لذا تو دست فرمان خلاصه خود قرآن حرکت نمیکنیم. رو خیلی دقت بفرمایید ان شاءالله که موفق و معید بشین. ما هم از دعای خیرتون توی این ایام محروم نکنید. صلوات و رحمت بفرمایید. این چراغا رو خاموش بکنید، روزی برای امام هادی. اللهم صل علی فاطمه و ابیها وعلها وبنيها بعدد ما حاط بيدك. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة بلياً وحافظاً وغائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك تبوه وتمتعه فيها
ابن حسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن جان یا ابن الحسن ماه رجب آیا وقتش نرسیده شما ما رو دعا کنید؟ ما همیشه از شما طلبکاریم. من 100,000 جمعه طلبکارم از خدا. این جمعه ها بدون تو آقا حساب نیست. آقا ما رو شبا بیدار کنی. آقا شما هر چی ما خواهید به دل ما الهام کنید. ایام شهادت امام هادی متوکل ملعون هر ثمر و فرستاد مدینه آقا رو بیارن به سامر را. مدینه سر شیون شد. هر تیکش یاد یه فرازی می افتادم. آخرش آوردن حضرتو به بغداد، از بغداد به سامر را آوردن تو دربار متوکل ملعون. داشت عرق میخورد، میخواست حضرت رو تحقیر کنه، تعارف کرد. حضرت فرمودن گوشت و خون و پوست ما به اینا حرامه، اما لا یوم که یوم که یا با عبدالله. یه موقع عمتون رو وارد کردن بر یزید. اون ملعون حرومزاده هم داشت عرق میخورد. مقداری رو میخورد، مقداری رو سر و صورت ابی عبدالله میریخت. متوکل ملعون بعد از این برای اینکه آقا رو تحقیر کنه، به بهانه ای که هنوز جای آقا معلوم نیست، او رو برد تو خان و سعالیک، تو خرابه گداها. جا اسکاندا. اما امام عادی لا یوم که یوم که یا با عبدالله. امه کوچی که شما یا حضرت رو غیر رو هم تو خراب جا داده. لا لا الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، السلام عليك يا ابا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار لا جعله الله آخر العهد مني لزیارتكم. خدا نکنه مجالس اینجوری بشه. السلام علی الحسین علی علی ابن الحسین على أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين رحمة الله وبركاته. خدا ما را ببخش و بیامرز قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما، به امر فرجش تعجیل بفرما، ما را از سربازان خاصه ایشان قرار بده. این قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان، ارضای منظور عاجلا و کاملا لباس و عافیت بپوشان. این مریضی و این بلایا از سر مردم محکم و کوتاه فرما، شر اشرار به خودشون برگردان. پدر و مادر ما رو ببخش و بیامرز، نسل دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان عاشقان و قرآن و اهل بیت قرار بده. خدا طبقاتی از نور بر رو حضرت امام عادل واصل بفرما، مقام معظم رهبری همه خدمت گزاران و اسلام انقلاب و اید و انصرشون بدار. آنچه گفتیم و نگفتیم و باید محتاجیم و تو بهتر میدانی، در حق ما به هدف اجابت برسان. مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده. نبی یاله الفاتحه مع الصلاه.